18 آذر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم شیخ صدر ایشون در این بحث اینکه آیا اجتناب از ملاقی یکی از دو طرف شبهه لازم هست یا لازم نیست، خب در دو مرحله بحث میکردن. مرحله اول جایی بود که ما میخواستیم با همون علم اجمالی که نسبت به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا هست، نجاست ملاقی رو و وجوب اجتناب ملاقی رو اثبات کنیم. ایشون تفصیل قائل بودن بین وجوب تکلیفی ملاقی و حکم وضعی که نسبت به ملاقی هست. خب اینجا اصل دو نکته میخوام عرض کنم، دو بحث رو میخوام بال کنم. یه بحث اینه که یک ضابطه شریف مطرح فرمودن که تنجیز احکام به وسیله علم اجمالی به موضوعات شرطش اینه که اون دوتا موضوعی که ما نسبت بهش علم اجمالی داریم هر دوش تمام الموضوع نسبت به اون حکم باشن، ولی اگر یکی از دو تا موضوع جزء الموضوع باشه یا هر دوشون جزء الموضوع باشن اون حکم رو تنجیز نمی کنه. و خب بحث اینه که این ضابطه نکتهش چیه؟ به نظر میرسه اصل نکته اینه که علم اجمالی در موضوعات تا به علم اجمالی در حکم نینجامه منجز نیست. ما وقتی میگیم یا این بول است یا اون بول است، یا اناء شرقی بول است یا اناء غربی بول است، این بازگشت میکنه که یکی از این دوتا نجس است یا یکی از این دوتا وجوب اجتناب دارد. در واقع این علم اجمالی به حکمی که هست که نجاست یا وجوب اجتناب هست اون هست که تنجیز میکنه. علتی که جایی که یکی از دو طرف صرفا جزء الموضوع هستن تنجیز نمیکنه به دلیل اینکه این علم اجمالی به حکم حاصل نمیشه. و در اینجا هم فرقی نیست که اون حکم تکلیفی باشه وضعی باشه، تفاوتهای بین حکم وضعی در این نکتهی که اینجا هست فرقی نیست، این اجماله. بحث حالا اون بحثایی که شهید صدر مطرح کردن، بحثایی که آقای حائری مطرح کردن، چقدر این بحثا درست است درست نیست، نمیدونم حکم وضعی عرض کنم خدمت شما قبل از تحقق موضوعش فعلیت داره یا نداره، اونا خیلی به نظر میرسه که نیازی نباشه به اون بحثا وارد بشیم. این اجمال حالا بحث. اما نکته ای که ما عمدتا میخواستیم وارد بحث کنیم اون این بود که خب این برای نکته دومی که عمده نکته دوم، نکته اول رو به اجمال خواستم عرض کنم چون اصل کلام شهید صدر رو کلام آقای حائری رو ما وارد تفصیلش نشدیم. نتیجه نکته اول اینه که در نسبت به ملاقی به وسیله علم اجمالی اول تنجیز حاصل نمیشه، چون علم اجمالی اول علم اجمالی به حکم نسبت به ملاقی ایجاد نمی کنه. علم اجمالی نسبت به موضوعه، این علم اجمالی نسبت به موضوع علم اجمالی نسبت به حکم ایجاد نمی کنه، چون نسبت به اون طرف ملاقات، نسبت به اون ملاقات جزء الموضوع است. این همون نکته جزء موضوع تحلیلش این هست که جزء الموضوع بودن سبب میشه که ما علم اجمالی نداشته باشیم که یک حکم اینجا وجود داره. البته حالا نسبت به اون علم اجمالی دوم رو بحث میکنیم. اون علم اجمالی اول به تنهایی کافی نیست برای اینکه علم به ثبوت حکم نسبت به ملاقی رو به دنبال بیاره، و تا علم به ثبوت حکم نسبت به ملاقی نداشته باشیم تنجیز در کار نیست.
یعنی ملاقاتش هنوز جزء دومش
ملاقات. بله بله. بس چکیده اون بحث. اما اون نکته ای که ما بیشتر روش تکیه داشتیم و بحث که می کردیم این بود، خب حالا فرض کنید که فرمایش شهید صدر که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق میگذارن صحیح باشه. در حکم وضعی علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا اثرگذار باشه نسبت به ملاقی هم. وقتی دقت عقلی بکنیم اثرگذاری نسبت به ملاقی رو هم در این علم اجمالی میبینیم. خب آیا این دقت عقلی فایده داره؟ اشکال این بود که دقت عقلی که عرف اون نبینه اینجا مؤثر نیست و فایده نداره. خب ما به تناسب این بحث تأثیر نظرات عرف و خطاهای تطبیقی عرف در نحوه فهم از دلیل ولو خطاهای تطبیقی و مصداقی عرف اثرگذار هست در نحوه فهم مفاد دلیل. سلام. بله بفرمایید. خب این رو حالا دیگه اینجا ببینیم اینجا چه شکلیه. آیا این که عرف متعارف این علم اجمالی به حکم رو توجهش نداره و اون رو دخالت نمیده، اینجا دخالت داره یا دخالت نداره، یعنی چی؟ معنی که عرف توجه نداره، یعنی عرف اگر اون علم اجمالی دوم رو کار نداشته باشیم اصل شرعی و اصل عقلی براءت رو در موقع ملاقی جاری میکنه و معارضی هم برش نمیبینه. هیچ مانعی برای اجرای اصل در ملاقی عرف نمیبینه، ولی ایشون میگه مانع عرف نمینه، ولی ما با دقت عقلی میفهمیم که اینجا مانع وجود داره، ولی عرف تخیل میکنه که اجرای اصل در ملاقی بلا مانعه، ولی ما میفهمیم نه اجرای اصل در ملاقی هم اشکال واقعی داره.
دقت عقلی
میگه اینو
که
با دقت عقلی درست. نه اون مرحله اول که گفتم اینجور نیست دیگه. مرحله به دقت عقلی اصلا اشکال وارد نیست. ما گفتیم که حالا اگر بپذیریم اون مرحله اول بحث، اون مرحله بحث اول بحث مفصل بحث نکردیم، حالا در همون مقدار اجمالی که بحث کردیم اون رو برای اینکه مرحله دوم رو بتونیم روشن‌تر بحث کنیم یه این مقدار رو هم بهش اشاره کردم. یعنی اگر ما دقت عقلی رو در نظر بگیریم، این دقت عقلی میگه اجرای اصل در ملاقی مشکل داره، ولی عرف مشکل نمیبینه، ولی شخص دقیق و ذکی در ملاقی هم مشکل میبینه. حالا دیگه برابر این فرقی میگه به خاطر این که علم اجمالی اینجا وجود داره. فرض اینه که علم اجمالی
به تکلیف
فرض اینه که علم اجمالی تکلیف هست در مثلا موارد حکم وضعی، مثلا آقای سعد میگه در مورد حکم وضعی علم اجمالی به حکم هم وجود داره، علم اجمالی به حکم. ما میگفتیم نه اینجور نیست، ما میگفتیم نه علم اجمالی به حکم وجود نداره
به
دقت العقلیه. بنابراین آقای سعد میگه نه علم اجمالی وجود داره، این علم اجمالی ولو عرف متوجهش نشه، همینی که آدم ذکی متوجه این علم اجمالی بشه همین مقدار کافیه. به نظر میرسه مطلب اینجور نیست. ما همون مشکلی رو که مطرح کردیم که اگر یک حکمی باشه که عرف این حکم رو قابل اجرا نبینه، این کشف میکنه که این حکم به اون نحوی که ما تصور میکنیم در نگاه بدوی اون به اون شکل نیست، یک تغییر به هر حال در حکم ما باید بدیم. حالا این تغییر به چه نحو باید تغییر پیدا کنه، هم بحث بود که جلسات قبل در مورد نحوه تأثیر این اشکال عقلی در فهم از ادله در مورد صحبت کردیم. به نظر میرسه در ما نحنفی اولا یه موقعی ما اشکال رو اشکال مناقضه میبینیم، میگیم که بینه یعنی میگیم حکم در موارد علم اجمالی اجرای اصل ذاتاً اشکال نداره، ولی عقلا میگن در نوع موارد بین مصلحت الزامیه و مصلحتی که در ترخیص در دو طرف هست میخواییم در دو طرف ترخیص جاری کنیم، اون حالا به تعبیر دیگه اون ترخیص واقعی که باعث بشه که در دو طرف برایت جاری بشه، اون ترخیص مغلوب مصلحت واقعی است، الزام واقعی است. خوب بحث اینه که ما اینی که نوعاً مصلحت الزامیه قوی تره و کجا فهمیدیم؟ این به خاطر این که موارد متعارف رو ملاحظه کردیم، در مواردی که عقلا در زندگی هاشون یعنی موارد عقلایی در موارد عقلا نوعا مصلحت الزامیه قوی تر از مصلحت ترخیصیه بوده، اینی که عقلا قوی تر بوده نوعا این باعث شده که یک ارتکاز عقلایی شکل بگیره. منشأ این ارتکاز ادراک قوت مصلحت الزامی در مواردی هست که عرف میشناسه. شما میخواید این رو نسبت به موردی که عرف نمیشناسدش، فقط شما یکی به این علم اجمالی توجه کردید. به چه دلیل در مورد این علم اجمالی که شما توجه کردید هم مصلحت الزامیه بر مسئله ترخیص میشربه؟ اون غلبه‌ای که منشأ ارتکاز شده در دایره موارد شناخته شده عرفی است، یعنی در دایره مواردی که عرف متعارف علم اجمالی را میبیند، در جایی که عرف متعارف به اون علم اجمالی توجه نداره، اصلا علم اجمالی نمیبینه یا مؤثر نمیدونه، در جایی که عرف متعارف، به چه دلیل اینجا ارتکاز وجود داره؟ چون نه نکتهش این نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که نه تناقض واقعی نیست، نه تناقض واقعی، دقت کنید، نه میگه معمولا اون مصلحت الزامی قوی تره. معمولا کجا قوی تره؟ مواردی که عرف علم اجمالی رو بهش واقف هست ملاحظه کرده، دیده در معمول مواردی که علم اجمالی وجود داشته و مصلحتش رو عرف متعارف توجه بهش داشته، مصلحت الزامی از مصلحت ترخیصی قوی تره. آیا در مواردی که عرف علم اجمالی رو هم نمیداند، به توجه ندارد، اونجا هم مصلحت الزامی و مصلحت ترخیصی قوی میچربه؟
ولی عرف اقرار میکنه اگر کسی تونست از جاری کنم به طبع مناقضه بین اخراج لزومی و ترخیص ببینه، آیا
توجه نکردید بحث چیه؟ بحث اینه که ارتکاز مناقضه از یک امری ناشی شده، ارتکاز مناقضه ناشی از غلبه است، غلبه در یک محدوده ایه، یعنی چون غالبا مصلحت الزامیه هایی که ما دیده ایم این مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیص میچربد، بنابراین در جایی که مصلحت الزامی رو نمیدونیم آیا بر مصلحت الزامی چربه یا نمیچربه، خب مصلحت الزامی رو میگیم مانع اجرای اصل اصل ترخیصی میشه. خود اون غلبه، دایره غلبهش کجا؟ عکس کنید من نسبت به مردان ایرانی یک غلبه‌ای رو اثبات کردم، گفتم غالب مردان ایرانی فلان رتبه دارن، شما قانون کلی که میتونید اینجا چیز کنید بگید مردان ایرانی، اگر کسی ایرانی بود مظنون من این هست که این وصف رو داره، مثلا اغلا نسبت به این ایرانی بودن این ایرانی عرض کنم، چی میخواستم بگم، به اصطلاح اغلا زنی که در مورد ایرانی در موارد مشکوک کس رو معتبر کنستن، اینجوریه دیگه، غلبه باعث میشه یک زن در موارد غیر مواردی که انسان بشه علم داره حاصل بشه، این زن منشأ یک ارتکاز میشه، منشأ یک حجت اغلایی میشه. آیا اگر شما موارد ایرانی رو فرض کردید، دیدید مثلا ایرانی ها هنرمندن معمولا، بنابراین یک نفر رو که نمیدانستید هنرمنده یا هنرمند نیست میگید خب این ایرانی هست بنابراین باید هنرمند بشه، و یعنی توانید در غیر ایرانی هم حکم رو سرایت بدید؟ نمیشه، چون اون چیز رو که شما درش بحث کرده بودید در دایره ایرانی ها بوده.
اگر بلفرز بخوام بگیم درست، یعنی نمیخوام یعنی بود اگه بشه ازش سوال کنیم، اگه در جای بلفرز شما مثلا مناقضه رو ندیدی ولی در واقع یه همچین شرایطی بود،
نه نه من بحث سر توجه نمی کنید، بحث سر اینه که اغراض واقعی رو که ما بهش علم نداریم، که ما میگیم اغراض واقعی در اون غرض واقعی در جاهایی که عرف نسبت به اون غرض واقعی علم پیدا می کند، در موارد علم اجمالی که عرف علم اجمالی رو توجه می کند، معمولا در غالب موارد اغراض الزامی بر اغراض ترخیصی میچربد. شما میخواید در مواردی که عرف متعارف نباشه حکم رو هم سرایت بدید؟ نمیشه که،
چون عرف اون فهمی که داشته وابسته به اون مورد نبوده،
وابسته به اینی که عرف متوجه میشه بوده،
عرف کلیتش
کلیتش در این دایره بوده. بحث من اینه، در دایره دیگه این مثالی که میزنم، فرض کنید در دایره ایرانی شما یک غلبه‌ای رو احراز کردید، میتونید به غیر ایرانی سرایت بدید؟
همین یه جایی نفهمید ایرانیه،
خب
یا اصلا بعد قیافش غربی خب. بود این نفهمید ایرانیه، ما باید فهمیدیم ایرانیه، مغلبه نمیاد
چی؟ اگر نه، اگر فرض کنید شما تحقیقتون در مواردی بود که ایرانی بودنش مشخصه، یعنی بگید این مال موارد ایرانی مشخصه و احتمال میدیم که اون اشخاصی که خودشون شبیه غربی ها کرده باشن این شباهت غربی ها دخالت داشته باشه، یعنی فرض کنید که ما میگیم ایرانی ها نوعا آدم های متدینی هستن، این ایرانی ها نوعا متدین هستن، اون ایرانی که خودشو شبیه غربی کرده نمیشه گفت که بود تصرف
دیگه. خود هم عرف میگه اگه ایرانی بود که اینقدر قیافش عوض شده بود، ولی من نفهمم ایرانی رو بفهمم بسازی کبراش میفهمه که این دیگه.
نه 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 ما نمیدونیم، شما نمیتونید کبرا رو ایرانی ببرید، رو معلوم ایرانیه باید ببرید.
خب اینجا
یعنی معلوم یعنی آن کسی که معلوم به این معنا، کسی که عرف متعارف ظاهر الایرانیه، یعنی اون ما در مورد ظاهر الایرانیه میتوانیم بگیم که اون آدم متدینیه. کسی که ظاهرش ایرانیه، اون معمول کسانی که ظاهر ایرانی دارند واقعا متدینند. ولی آیا کسی که ظاهر ایرانی ندارد ولو واقعا ایرانی باشد میتونم این حدود تصدیل بودید؟
این مثالتون رو مثال درستان، ولی
ما بحث ما همینه مانن
مانحنفی اون مناقضه رو واسه واقع جریان هست میبینه عرفی
نه به خاطر نه نه من نمیدونم من موارد الزام چه شکلیه. من در مواردی که عرف متعارف الزام را درک کرده است در نوع موارد چنین بوده، مثل به غیره نمیتونم تفرقه بدم.
اگه یه جایی درک نکردم،
اگر درک نکردم نمیتونه دو ساکته، چون نمیدونم احسن اینه. چون به نکته جیلی که من نه چی؟ چیه؟
ابراق الزامی که فرد
نه بر نه ابراق الزامی فرد میکنه هم این که نه نه همون فرق میکنه، همون فرق میکنه، همونی که یعنی ببینید این شبیه همون عرض کنم خدمت شما خمر محل خفیه
شبیه عالم کتوبه،
نه شبیه عالم کتوبه، نه نه شبیه خمر ضعیفیه. یعنی من اون مقداری که برام احراز شده اون این است که در مواردی که علم اجمالی رو عرف میبیند در اون موارد مصلحت های الزامیه معمولا بر مصلحت ترخیصیه میچرخد، ولی در مواردی که عرف متوجه نمیشود
خب به عرف میگیم
نه در مواردی که علم متفون ما نمیتونه
نه بهش بگیم آقای شما که متوجه جریان هسته میشه اگر فرض کن مرتفع بودی و عرف جاری میشد چیکار کرد؟
میگو به اجرا بازم اجرا میکردم. توجه نکردید به تشکیه علت عدم اجراش این نیست مشکل ثبوتی داره، مشکل اثباتیش به خاطر این که مصلحت الزامی را قوی تر می دیده در نوع مواردش، در نوع این مورد قوی تر نمی دیده.
مشکل ثبوتی داره در نظر عرف، یعنی عرف میگید اصلا محاله.
نه مشکل ثبوتی نه اثباتی داره، یعنی عرف نمیگه محاله، عرف میگه که
عرف میگه مناقضه
ارتکاز مناقضه. یعنی چی؟ نه مناقضه واقعی، نه اشتباه، نه اشتباه که نمی کنه. نه عرف میگه که معمولا بحث اینه، عرف میگه چون معمولا اون اقراض الزامی قوی تر است، چون معمولا اقراض الزامی قوی تر است، اینجا هم اقراض الزامی باید قوی تر باشه.
شاهدش اینه که علمای ما معمولا میگن محال عقلیه در خصوص مخالفت قطعی، یعنی
نه ترخیص در مخالفت قطعیه نه در این موارد، در مواردی علم اجمالی درست درمون باشه. علم اجمالی که من شخصیت اینو نمیگم،
نه حالا همون درست درمون
نه نه علم اجمالی بحث اینه که فرض این هست که ما میخوام دوتا رو از هم تفکیق کنیم. یه بحث نظر ما یه بیان این هست که ما یه موقعی علم اجمالی رو مشکل عقلی میبینیم، اونو بعد صحبت میکنم در موردش. فرض یه مشکل عقلی نمیبینیم،
مشکل عقلی نمیبینه
نه 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 عرف مشکل عقلی نمیبینه، نه اینکه عرف مشکل عقلی میبینه، عرف تصورش این، یعنی عرف میگه که معمولاً مواردی که علم اجمالی وجود دارد اون مصلحت الزامیه درجه از اهمیت رو داره که مانع اجرای اصل اولی بشه، اصل اولی رو جاری نمی کنه. خلاصه در اینجور موارد عرف و گتارت اصل اولی رو جاری نمی کنه. فرض اینه که اینجا به دلیل ندیدن اون علم اجمالی عرف اصل عملی رو جاری میکنه. نه مناقضه نیست، نه اصلا مناقضه نیست، نه نه در نظر عرف هم نیست، بحث ما اینه دیگه. یعنی ببینید اون نکته‌ای که منشأ مار ارتکاز شده، اون نکته در یک دایره هست غیر از دایره معکوس و نمی نماز. خب این یه مطلب
مطلب الزامی رو نمی‌بینه این
مطلب، یا این که نمی‌تواند احراز کند که درجه اهمیت مصلحت الزامیه در اینجور موارد چقدره. در مواردی که علم اجمالی برای عرف مشخصه، عرف اون علم اجمالی رو میبینه، خب میگه نوعا مصدر الزامیه قوی تره. اما در جایی که علم اجمالی پنهان میشه، علت یعنی یک خفایی وجود داره که علم اجمالی پنهان شده، این خفا خودش میتواند دخالت داشته باشه در درجه اون مصدری که عرف درک میکنه. این یه، اما اگر ما اشکال رو، اشکالات علم اجمالی رو اصلا علت تامه بدانیم، بگیم علم اجمالی علت تامه در حرمت مخالفت قطعی است، خب صحبت در این هست که از یه طرف چاره که خیلی وقتا ممکنه ما بگیم که عرف وقتی میبیند اون تکلیف واقعی که اینجا وجود دارد، اون مصلحت الزامیه واقعی که وجود دارد، عرف متعارفش توجه نداره، خود همین رو کاشف از این میگیرد که اون مصلحت واقعی، اون تکلیف واقعی فعلی نیست. ببینید دو تا نکته اینجا وجود داره، دو تا نکته رو توجه کنید. اولا علم اجمالی علت تامه هست که علم اجمالی به تکلیف فعلی باشه، یک. نکته دوم، خب ممکنه ما بگیم عرف چون در اینجور موارد معمول عرف به اون مصلحت واقعی توجه نداره، خود همین کاشف از این هست که اون حکم واقعی در درجه ای از اهمیت و فعلیت نیست که به اصطلاح این که ما بگیم بین منی که عالم هست، با این البته پیشورد که معمولاً علم دخالت در ملاک نداره، اینکه علم دخالت در ملاک داشته باشه. خب ببینید گاهی اوقات علتی که شارع علم رو دخالت میده به دلیل اینکه یک ملاک های وجود داره، این ملاک رو شارع نمیتونه تحصیل کنه. اون عالم کتوم رو که مثال دادم، عالم کتوم علم اقتضاء احترام رو داره، ولی خب کسانی که علم خودشون رو پنهان میکنن ولو مناسب هست احترام بشن، ولی خب راهی برای شناخت اونها نیست. به خاطر همین شارع مقدس فقط حکم وجوب احترام رو در مرحله فعلیت روی عالم معلوم میبره، عالم واقعی که مخفی میشه ولی اون ملاک داره، ولی چون نمیتواند مکلفین رو نسبت به احترام اون عالم تحریک کنه، حکم فعلی فقط در مورد عالم کتوم، عالمی که شما بدانید ثابت میشه. ولی در مثلا ما نحنفی، در ما نحنفی راه دیگه ای، اگر واقعا شارع مقدس نسبت به ملاقی احد شبهه ملاک واقعی درش وجود داشت، فرض اینه که عرف متعارف نسبت به عالم نسبت به ملاقی اطراف از تبرات جاری میکنه، اصلاح مقدس میشه بگه به سبب مناقه از این عرض جاری نکنه دیگه، تو عرض دیگه کاری نداشت که با یه قانون بگه که تمکن از تحریک داره. اینجا شعاره میتونست بگه که اصل عملی رو در ملاقی عهد شبهه جاری نکنید، برای خیلی راحته دیگه، ولی شعاره رو نگفته، گذاشته عرف متعارف اصل جاری کنن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینقدر اهمیت نداشته اون تکلیف واقعی که شاره اجرا کردن اصل عملی یه ترخیصی توسط عرف برش مهم باشه. خودش کاشف از اینه که اون حکم واقعی به اون درجه از اهمیت نیست، یا این یا یه بیانی مرحوم آقا زیار در خیلی از این مشابهات داره. ایشون میگه علم اجمالی علت تامه بر وجوب امتثاله، ولی ممکنه شارع جعل بدل کرده باشه، امتثال اعم از امتثال حقیقی و امتثال تعبدی. گاهی با در مورد علم اجمالی شارعی که اصل در یه طرف جاری میکنه، اجرای اصل در یه طرف کاشف از اینه که طرف دیگر را بدل از واقع قرار داده. ما ممکنه بگیم از این که عرف متعارف در یه طرف اصل جاری میکنه و شارع جلوی اجرای اصل در یک طرف را نگرفته با بیان خاص، این معنیش اینه که طرف دیگر را بدل از واقع قرار داده. یعنی اجتناب از فرض کنید که شما میگید ما علم اجمالی نسبت به ملاقی، یعنی علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا، این خودش اقتضا داره که شما ملاقی رو هم ترک کنید. فرض اینه دیگه. خب شارع مقدس ممکنه اون عرف متعارف توجه نداره که این علم اجمالی ملاقی رو هم اجتنابش رو لازم میکنه، ولی این علم اجمالی هم نسبت به ملاقا هم نسبت به طرف ملاقا وجوب اجتناب رو میاره دیگه. شارع مقدس چی؟ این مل نسبت به ملاقا و طرف ملاقا بدل از وجوب اجتناب از ملاقی ممکنه باشه، جعل بدل ممکنه باشه. این بنابراین رو مبانی آغازیام اینجوری میشه بحث رو دنبال کرد. اینه که به نظر میرسه که این بیانی که آقای حائری دارن که اینجا
بدل همون تو رتبه همون شیعه باشه،
نه یعنی بدل یعنی شارع مقدس میتوان یه چیز رو بدل قرار بدهی، بدل چیز شرط دارن رو بدل ما قبول نداره اینا رو، ما اینا رو مبناهای آیون میخواییم چیز کنیم. ما به نظر ما جعل بدل بازگشت میکنه به تصرف در مرحله جعل حکم، امتثال تعبدی معنا نداره. اینا نمیخوام وارد چیزش بشم، بحثش بشم.
بدلش اون طرفه، یعنی اون ملاقی که امروز ملاقات نکرده اون
ترک میشه، نه اونش که خود به خود ترک میشه، ترکی که من باید کدوم
کافی میدونست
نه باید امتثال بشه. ملاقی که تا وجود نداره که، فرض اینه که ملاقا ملاقی دارد، طرف ملاقا ملاقی ندارد، چیزی وجود نداره. چون ملاقی ندارد اجتناب از او به نظر سالم انتفاق موضوع که بدن نیست. بدن یعنی شارع مقدس یک تکلیفی رو که مکلف به اختیار خودش انجام میده اینو جای واقع قبول کنه، جای واقع قبول کنه. خب اینجا مکلف هم ملاقا رو ترک میکنه هم طرف ملاقا رو ترک میکنه، همین کافی هست برای اینکه شارع این ترک این دوتا رو به جای ترک ملاقی هم حساب کرده باشه. این میتونه اینجور باشه. بنابراین به نظر میرسه که اگر شبهه مرحوم شهید صدر تفصیلش بین حکم تکلیفی و حکم وضعی عقلا هم صحیح باشه که با صحیح نمیدانستیم، چون این یک درک غیر عرفی هست در بحث ما دخالتی نداره، تأثیر گذار نیست و مانع اجراء اصل در ملاقی نخواهد بود. این محصل بحثی بس تمام بریز کاری هایی تو کلام، یک بحث های زیادی تو کلام شهید صدر هست که دیگه من از همه اون بحث ها میگذارم وارد مرحله دوم بحث میشیم که اون داشت مرحله دومه که آیا ما یه علم اجمالی دوم داریم علاوه بر این که ملاقا و طرف ملاقا علم اجمالی به نجاستش داریم، نسبت به ملاقی و طرف ملاقا هم علم اجمالی به نجاست داریم. این علم اجمالی دوم این نسبت به ملاقی آیا تنجیز میکنند یا تنجیز نمیکنند، که برای ما خود تفصیلات قائل شده بود. ایشون فرمودن بعضی وقتا این علم اجمالی دوم منجزه، بعضی وقتا اون علم اجمالی اول منجزه، در بعضی وقتا هر دوش منجزه. اون تفصیلاتی که دادن و اینجا آقای سرس کلمات شما را به فرمایید دم داشتیم
خود
و یعنی در واقع یعنی یک مشکل عقلی هست، اینی که احکام برای عمل هستن، این قانونی که عقل میگه احکام در صورتی لغو نیست که بتواند عمل در به مرحله عمل بیاید، این خودش کاشف از اینه که اجراء اصل عملی در ملاقی بلا اشکاله. این که عرف در مورد ملاقی به وجوب اجتناب قائل نیست و اصل عملی جاری میکنه، این باید یه جوری حلش کرد. حل کردنش یا به این جهت است که از این ما کشف میکنیم که اون حکم واقعی فعلی نیست بنابر مبانی که ما بهش قائل هستیم، یا بر مبانی امثال آزی ها اینایی که به جعل بدل قائل هستن، اجرا اصل توسط عرف در ملاقی کاشف از جعل بدل در ملاقا یا طرف ملاقات، یعنی اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا رو شارع بدل قرار داده نسبت به اجتناب از ملاقی. طبیعتا نتیجه چی میشه که اینجا ملاقاته وجود نداره؟
شما این فرمایش شما که بگن رو غلبه و اینا چه اون من نمیخوام فارتان ولی شک ستی میگه ارتکاز مناقضه دارم
خاطر غلبه
دارم، منظورش اینه که اصلا اون محال میبینه.
چرا محال میبینه؟ چرا اون خاطر غلبه؟
نه
نکتش میگه غلبه توضیح میده خودش
کجا غلبه که استعاله نمیاره،
نه منشأ ارتکاز میشه. یعنی منشأ ارتکاز یعنی منشأ اضطراب.
خب اینجا بیش از اینو میگه
نه نه اینجور نه 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 اینجور نیست ارتکاز
نه که ارتکاز
نه
ارتکاز
مناقضه یعنی این، یعنی میگه با توجه به اینکه اون مصدر الزامی قوی تره با قوت مصدر الزامی دیگه نمیشه حرف زد. در طول درک اهمیت مصلحت الزامی
مثلا نمیتونه تصور کنه مصلحت الزامی ضعیف‌تر باشه.
نه این ارتکاز آم رو ایجاد نمی کنه، ارتکاز در یک دایره دیگه که به تو برکنه
اگر برده باشه شده
شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده ش یعنیش این عالم عالم کتوم رو نسبت به افرادی که به عالمی گذر اون عالم تیر ندارن در مورد تنگیش دید
اصلا داره به قومی در حالان داره خب اصلا میرین فیلان زکی و اون زکی نکنه اون زکی میبینه
نه نسبت به اون این رو به
تنگیم اون زکی میبینه که میبینه اصلا اشتر جفکام داره به نافی
موضوعش نه موضوع مصلحت واقعیه مساوی هستن ولی مصلحت تحریکیشون
تحریکشون فرق کنه اون زکی مصلحت تحریکی خودش درک
میکنه به تناسبات یعنی به تناسبات این معنی که ولو افراد دیگه به دلیل مانعی که وجود داره معذور نیستن تحریک نمیشند
من تحریک این همین حرف رو در رویت هلال یعنی اونا در حالت عامی بودن اون زمان مردم اون زمان تحریکشون طبیعتاً فقط در
مورد اینجوری نیست این شبیه این
اگه ما نه شما رو تو صورت بگیرید من فورا خودم باشه. بعد اون اگه ما خواستم باشه، اگه ما خواستم باشه، ما رو باشه. من دیگه اون فنون ژاپن رو باشه. من فورا خودم باشه.